می توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به تو و همکارانم در هشتمین روز مرداد ماه 1402 با بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوعات برنامه امروز. یک مناظره داریم در خصوص کمبود پزشک در کشور و ابهام در برنامه هفتم. آغاز پیش ثبت نام انتخابات از 16 مرداد ماه. چرا کسی برای حقوق زنان در اسرائیل نگران نمی شود؟ تکلیف وزارت ورزش، پذیرش استعفا یا استیضاح؟ رعایت نشدن یک اصل مهم محیط زیستی در شهر تهران و آغاز یک فرایند مهم قضایی و محاکمه بزرگ منافقین. اینها موضوعات امشب برنامه بدون خط خوردگی هستن که با ما در ارتباط باشین. در خصوص این موضوعات اگر نظری دارید بر ما ارسال بفرمایید به 301035. یک هشتگی هم راه اندازی شده به نام هشتگ محاکمه بزرگ، به این هشتگ بپیوندین. این روزها بحث محاکمه و دادگاه اعضای گروهک تروریستی منافقین مطرح شده، شما هم در این هشتگ ما رو همراهی بفرمایین. ساعت 19:02 است. خیلی سریع میریم سراغ موضوع اول ما. خب، کمبود پزشک در کشور و ابهام در برنامه هفتم رو می‌خوایم بررسی بکنیم. جناب آقای دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دبیرخانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین. کمبود پزشک متخصص توی کشور از عوامل اصلی توزیع نامناسب اون در کشور به شمار میاد. برنامه هفتم چه پیشنهادی توی این خصوص داشته؟ آیا کافی هست؟ کافی نیست؟
من ابتدا از این هشتگ برنامه‌تون خیلی خوشم اومد، برام خیلی جالب بود. هشتگ برنامه‌تون خیلی برام جذاب بود.
محاکمه بزرگ.
بله، بسیار به نظرم کار جالبی است. در مورد بحث کمبود پزشک، ببینید، ما واقعیت اینه که تعداد دانشجویانی که به صورت روتین داریم، به صورت معمول داریم تربیت میکنیم تو رشته های علوم پزشکی، میتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه. ما بزرگترین مشکلی که الان داریم در توزیع پزشکان هست که بالاخره بایستی شرایطی فراهم بکنیم که بتونه در حقیقت جاذبه های لازم رو داشته باشه برای کسانی که میرن تو مناطق کم برخوردار و اونجا حضور پیدا میکنن. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه بحث خیلی خوبی رو مطرح شده که یکی از اونها این هستش که ما در حقیقت توسعه نیروی انسانی رو در حوزه علوم پزشکی داشته باشیم و البته که اشکالاتی هم وجود داره و اون دینه که مثلا فرض کنید در برنامه هفتم چیزی که عنوان شده اینه که نسبت بعد یک به یک باشه، نسبت یک پزشک متخصص به یک پزشک عمومی، که معمولا تو دنیا اینطور نیست و ما بعد از اون الگوهایی که تو دنیا وجود داره پیروی بکنیم. خب بالاخره چون ما نظام ارجاع و بحث سلامت خانواده رو. میدونید که در دولت 13 بحث پزشکی خانواده تبدیل شد به سلامت خانواده، و چون ما بحث سلامت خانواده رو داریم و قصد این هستش که در حقیقت در زمینه سلامت خانواده، سلامت همه‌جانبه خانواده بشه کار کرد، بنابراین ما باید فکر بکنیم به این که اگر بخوایم خیلی متخصص هم زیاد تربیت بکنیم، ممکنه که از اون طرف دچار مشکلاتی بشیم و یه سری خدمات الغایی رو به نظام سلامتی کشور و به مردم وارد بکنه که اون بالاخره هزینه های ما رو بالا میبره. خب. مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که ما سیستم پیشگیری رو و بهداشت رو بتونیم تقویت.
درسته. خب با آقای دکتر سینا صمیمی هم میخوایم گفتگو کنیم، کارشناس حوزه سلامت. آقای صمیمی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
نظر حضرت عالی رو می‌خواستم بدونم در همین خصوص، کمبود پزشک و ابهام در برنامه هفتم.
ببینید وجود کمبود پزشک، خب همونطور که خود وزیر بهداشت تاکید کردن، آمارها نشون میده، شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری کردن و رئیس جمهور هم تاکید کردن که خب وجودش که چیز آشکار و واضحه، یعنی در کشور ما به شدت کمبود پزشک داریم، که حالا کمبود پزشک عمومی با برنامه ریزی که با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی مسیر حلش در واقع شروع شده و باز شده خدا رو شد. اما خب پزشک متخصص که کمبود شدیدتری نسبت به پزشک عمومی تو کشور داره، هنوز این مسئله حل نشده. یعنی تو همون مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در تفسیر دوش هم در واقع تکلیف قانونی وزارت بهداشت بوده که در عرض چند ماه بعد مصوبه برنامه‌اش رو ارائه بده به وزارت، به شورای انقلاب فرهنگی، که خب این برنامه‌اش چیه واسه افزایش ظرفیت در واقع پزشکی متخصص. خب متاسفانه تا الان که بنده خدمت شما هستم گویا این کار انجام نشده متاسفانه توسط وزارت بهداشت. حالا مثلا من برای شما مثال اگه بخوام بزنم، شما نگاه کنید الان ما در تقریبا 271 شهرستان کشور متخصص بیهوشی در واقع نداریم. متخصص بیهوشی خب متخصصی که در واقع اتاق عمل اصلا نیاز به اون داره شدیدن تو شهرستان های ما. اینا شهرستان های بالای در واقع 100,000 نفر جمعیت هستش. در مورد ازم بود شما کنند برنامه هفتم، ببینید برنامه هفتم دو تا نسخه ازش ارائه شد. تو نسخه اول طبق وعده‌ای که وزیر بهداشت داده بود مبنی بر افزایش 25% ظرفیت ها، خب این اومده بود، یعنی قید شده که 25% افزایش پیدا کنه ظرفیت ها، از طرفی هم در واقع هم پزشکی متخصص هم دندان پزشکی متخصص. اما تو نسخه ای که رئیس جمهور به مجلس تقدیم کردن میبینیم که این اومده تغییر کرده و یک شاخص و نسبت جدیدی درست شده که من حقیقت تا الان ندیدم، یعنی استاندارد جهانی هم نداره، چون اومده در صورت این نسبت گفته که تعداد پزشکی متخصص و با تعداد
درسته
دستیاران دانشجو حساب میشن، پزشکی متخصص نیستن.
خب آقای جهانی
نظر پزشکی متخصص
آقای سمی اجازه بدیم از صحبت‌های آقای حسنزاده را بشنویم و برمیگیم در خدمت شما. آقای حسنزاده صحبت‌های سمیر رو شنیدیم، کمبود پزشک که خب داریم ما واقعا، اینو نمیتونیم که کتمان کنیم.
ببینید ما وقتی صحبت از کمبود میکنیم بایستی آمار دقیقی داشته باشیم از اینکه چه تعدادی کمبود داریم. ما کمبود رو اگر منطقه‌ای حساب بکنیم، بله ما در بعضی از مناطق کمبود پزشک داریم، کمبود متخصص داریم در بعضی از مناطق، درسته، کاملا درسته. اما در بعضی جاها مثل تهران خب شما نگاه بکنید ببینید که ما آیا با کمبود پزشک، یا در مراکز استانهای دیگه همون نگاه بکنید ببینید که ما با کمبود پزشک مواجه هستیم یا نه.
حالا آقای دکتر ایران تهران نیست ها،
بله
میگم ایران تهران نیست، فقط
عرض می‌کنم ببینید ما باید بگیم که ما توزیع ناعادلانه ای رو داشتیم و این توزیع باید عادلانه بشود، باید توزیع به گونه‌ای باشد که ما در یک جا تجمع پزشک و در یک جای دیگه کمبود پزشک رو نداشته باشیم. اما از اون طرف وقتی ما میگیم که افزایش ظرفیت میدهیم، بله خوبه که ما بتوانیم افزایش ظرفیت بدیم، ولی واقعیت اینه که رشته‌های علوم پزشکی نیاز به عرصه آموزش دارن و ما برای عرصه آموزش دچار مشکلاتی خواهیم بود در آینده. یعنی اگر ما بخوایم یک افزایش بی‌رویه ظرفیت رو داشته باشیم، اینکه چگونه در حقیقت باید اینها رو آموزش بدیم دچار مشکل خواهیم شد. همین الان با همین افزایشی که داشتیم رو خیلی از دانشگاه‌های ما، خیلی از رؤسای دانشگاه‌های ما اعلام می‌کنن که ما الان کلاسی نداریم که ظرفیت اینها رو این تعداد دانشجو رو داشته باشه. بنابراین مجبوریم این کلاس ها رو دو قسمت بکنیم یا از دو تا کلاس استفاده بکنیم و هزینه های سیستممون خیلی بیشتر میکنه. بالاخره زیرساخت های مربوطه هم باید آماده بشه. اینکه ما بتوانیم 600 تا دانشجو پزشکی بگیریم خیلی خوبه، اما اینکه بتوانیم ظرفیت
درست هم آموزش بدیم مهمتره. یعنی اینکه بالاخره ما الان میگیم پزشک هستش در تهران، بعضی از مطب پزشکا خب خیلی شلوغه، بعضی موقع اینو یک پزشک چند ماه بعد وقت میده. بالاخره حاضر بودن پزشک، حاضر بودن پزشک مهمه تا اینکه ما بخوایم بگیم آقا کمیت رو ببریم بالا، بگیم حالا فقط ما مثلا تعداد رو اضافه کردیم.
آفرین. ببین ما همین بحث ما توی رشته های علوم پزشکی ما عرض محور رفتار نکردیم تو کشور. ببینید موفقیت علوم پزشکی کشور ما این بوده، در آموزش علوم پزشکی ما تقاضا محور رفتار کردیم و اگر بخواهیم کیفیت آموزش رو پایین بیاریم به ضرر خود مردم تمام.
درسته.
ما بایستی برویم به سمت این که زیرساخت ها رو تعمیم بکنیم. بله ما خیلی من خودم اجازه موافقین این هستم که شما الان بیایید زیرساخت ها رو تعمیم بکنیم و بگیم آقا دانشکده پزشکی ایلام شما بیا به جای مثلا 100 تا دانشجو بیا 500 تا دانشجو بگیر، دانشگاه علوم پزشکی مثلا فرض کن اردبیل به جای 150 تا دانشجو بیا 450 تا دانشجو بگیر. ولی باید زیرساختش رو تامین کنیم، فضای آموزشی لازم رو باید تامین بکنیم. ببینید اگر من عرصه آموزش رو نتونم تامین بکنم، استاد رو نتونم تامین بکنم، افزایش ظرفیت فقط باعث کاهش
ممنون.
اینا باید توجه کنید.
ممنون. آقای سمی بحث توضیح هم هست که آقای دکتر میگن که ما
ببین دکتر به نکات خوبی اشاره کردن. من در مورد آخرین نکتهشون که بحث زیر ساخته است، ببین نکته‌ای که وجود داره تا اونجایی که در واقع بررسی شده و تاکید رئیس جمهور هم بوده، گفته که هر جا به ارزم رو شما کنید که تامین مالی نیاز دارین، سازمان برنامه بودجه موظفه که تامین بکنه و اینم وظیفه وزارت بهداشت، یعنی خود دکتر حسن زاده که حالا اگه اشتباه نکنم دبیر شورای گسترش هست. خب یکی از وظایف
شورای
کارویژه هاشون، بله در کارویژه هاشون اینه که زیرساخت‌ها رو رصد مداوم بکنن و تامین بکنن. ببین وظیفه وزارت بهداشت خودش باید در واقع بودجهش همه وزارتخونه همینجوریه، وظیفه‌اش که اینو تامین کنه و رئیس جمهور هم مساعدت قول مساعدت داده. چند ماه پیش هم دیدیم که خود سازمان برنامه بیانیه داد که گفت ما تمام قد پشت مصوبه هستیم و حمایت مالی و ارزم رو شما کنید برنامه‌ای ازش می‌کنه. این نکته در مورد این که خب این که ما هی بیایم بگیم زیرساخت نیست، اولا که زیرساخت هست. ببینید شما احتمالاً خود دکتر حسن زاده از دانشجویان دهه 60 باشن، ما در اون دهه در واقع با کمبود شدید پزشک خیلی از الان شدیدتر بود، جوری که خب به پزشکی خارجی وابسته بود. ولی خب یک برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفت و در یک بازه کوتاهی ما تونستیم با استفاده از استعدادهای جوانی که داشتیم نیروی پزشکیمون رو تامین کنیم و الان اساتید دهه 60 ما الان اساتید دهه 90 و ارزم به شما دهه‌های آینده ما هستن. خب اگه بخوایم بگیم اونها اون موقع بیکیفیت، یعنی ما کمیت و فده کیفیت کردیم که خب بعد الان اساسی الان ما بیکیفیت باشن دیگه، چون الان بعد تقریبا میشه گفت که ظرفیتی که در دهه 60 گرفته میشده تقریبا اندازه دهه 80 ما بوده، در حالی که زیرساختا نصف شاید یک سوم دهه 80 بوده در دهه 60. خب این سابقه تاریخی داره وزارت بهداشت. من در تعجبم که با این سابقه تاریخی این بحث رو آقا مطرح کرد. در مورد مسئله توزیع هم ببینید یکی از علل توزیع نامتوازن پزشک در کشور کمبود پزشکه، یعنی شما به تعداد کافی نیروی انسانی ندارید که اینها رو بتونید به صورت عادلانه و متوازن.
خب حالا آقای صمیمی، حالا مثلا یه پزشک متخصص میره توی شهر کوچیک،
یه بحث دیگه بحث بومی گزینیه، یعنی اینکه این بومی گزینی خودش در واقع در بلند مدت به حل مسئله کمبود پزشک کمک می‌کنه. شما نمی‌تونید فردی که تو تهران بزرگ شده رشد کرده اینو به زور با پول ببرید، چیزی که تو طرح تحول سلامت کاملا شکست خورد، یعنی با پول هیچ وقت نمیشه پزشک جا بجا. پزشک باید بومی اون منطقه باشه، از مردم همون منطقه بتونه با اونا رابطه برقرار کنه، چون پزشکی که فقط بحث درمان نیست، مثلا بحث نظام ارجاع هم دکتر مطرح کرد. خب پزشکی خانواده یک پزشکی اجتماعی جامعه محوره و بهتره که از بوم همون منطقه باشه.
درسته.
حالا ما ارزم به شما کنم که نظرمون رو همون بحث بومی گزینیه، یعنی بومی گزینی که تو بحث مصوبات ضرورت عمومی اومده و ان شاءالله تو تخصص همین بومی گزینی اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که نیروهای جوان و استعدادهای جوانی که در واقع در بوم همون استان وجود دارن برای خدمت به مردم همون استان استفاده بشه از این ظرفیت و این ظرفیت بس و محدود نشه برای جوانهای ما. ما الان کلی جوان متقاضی هم که میخوان پزشک بشن و خب خیلی هاشون هم واقعا میشه گفت ارزم به شما کنم که یه تعداد زیادی از اینها واقعا استعداد پزشک شدن داره.
درسته.
اینجوری هم نیست که نداشته باشن. معدلشون اکثرا بالای 19 است.
درسته. ممنونم آقای حسن‌زاده، در خدمتتون هستیم.
من یه نکته بگم، من بیشتر از این دیگه نمیتونم در خدمتتون باشم. من از دیگه زمانی دارم.
بله بله. ما دو دقیقه مرخص بشم. بفرمایید. متشکرم. خدافظ.
شما در خدا نگه. خدا.
آقای دکتر حسن‌زاده در خدمت شما هستم.
من بسیار از صحبت‌های آقای دکتر صلیبی رو میپذیرم که بالاخره ایشون دلسوزانه داره این صحبت‌ها رو می‌کنه. بله. بالاخره ببینید، ما امروز باید نگاه بکنیم که در شرایط امروزمون چگونه داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم.
بله.
بحث بومی گزینی که ایشون فرمودن فوق‌العاده حرف درست، کاملا درسته. مسببه مجلس هم هست. حتماً ما باید بحث عدالت آموزشی و بومی گزینی رو رعایت بکنیم. بذارید بهتاش هم تو این دو سال تلاشش تماما این بوده این اتفاق بیفته. خب کار اگه بتونه خوب انجام بگیره مشکل رو حل خواهد کرد. اما یه نکته ما اینجا داریم و اون اینه که ببینید، ما وقتی میگیم که بحث عدالت آموزشی و بومی گزینی رو میخواییم بولد بکنیم و میخواییم در حقیقت قانون مجلس رو اعمال بکنیم، الان خیلی از دانشگاه‌های محروم ما میگن که ما نمیتوانیم این دانشجویان با این ظرفیت بومی جذب بکنیم. دلیلش چیه؟ اینا نیاز بومیشون بر اساس تعداد ردیف‌های سازمانیشون در حقیقت پر شده. بنابراین الان درسته که نیاز در حال حاضر وجود داره، اما چون تعداد پزشکی که داره تربیت میشه توی اون بوم خاص به اندازه ظرفیت در حقیقت مورد نیازشون هست و اون ظرفیت ها پر شده، ردیف ها پر شده، میگن که اگر ما بیش از این بگیریم اینا رو بعد چجوری بهشون اشتغال براشون ایجاد بکنیم، اینا رو کجا ببریم در حقیقت شاغلشون بکنیم. بنابراین جنبه های مختلفی وجود داره. اینکه مثلا فرض بفرمایید که ما بگیم بله همه تمام قد پشت این قضیه هستن، همه این حرفا درسته، اما اینکه واقعا این عملیاتی بشه و بیان بگن که آقا بله ما مثلا فرض کنیم دانشگاه علوم پزشکی فلان شهر، اگر شما مثلا فرض کنید که میخواهید الان کلاستون رو تقویت بکنید، دو برابرش بکنید یا تجهیزات بگیرید،
درست
پول ما بهش به شما میدن.
حتی حالا این نکته ای هم که حالا دوستان الان میگن کم بوده پزشک داریم، درست الان کم بوده پزشک، حالا یه توضیحش هستش و باید برای الان چاره اندیشی بکنیم. این افزایش ظرفیت یک پزشک بخواد متخصص بشه 15 سال طول میکشه، یعنی حالا باید آینده رو ببینیم. خیلی ممنونم آقای دکتر حسن‌زاده.
بزرگواری.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا حفظتون.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، و آقای سینا سمی، کارشناس، در خصوص بحث کمبود پزشک در کشور و ابهام در برنامه هفتم. هشتگ محاکمه بزرگ، هشتگی که اون روزها راه اندازی شده، به این هشتگ بپیوندین. بحث محاکمه و دادگاه اعضای گروهک تروریستی منافقین، شما ما رو در این هشتگ همراهی بفرمایید با 30,010,35. بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث انتخابات. پیش ثبت نام انتخابات از 16 مرداد آغاز میشه. وزارت کشور امروز بیانیه در این خصوص صادر کرد و میخوام گفتگو کنم. این ستاد انتخابات کشور بیانیه صادر کرد و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
سلامت باشین. متشکرم، ممنونم.
خوشحالم خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، درباره پیش ثبت نام، شرایطش، ملاحظاتش، یعنی از الان بررسی میشه؟ تایید و رد صلاحیت رو الان اعلام میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم خدمت از اتحادیه و شنوندگان محترم فرشته رادیو گفتگو هستم. در حال مطلع هستید امسال قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد، برخی موادش اصلاح شد و به همین جهت ثبت نام انتخابات دوره 12 به صورت فرایندی، یعنی در دو مرحله صورت میگیره. یک مرحله به نام ثبت نام اولیه یا پیش ثبت نام، و یک مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام، وزارت کشور عنوان مجری قانون انتخابات موظف است یک درگاهی رو طراحی بکنه که متقاضیان داوطلبی وارد درگاه بشن و یک ثبت نام اولیه انجام بدن، مدارک لازم رو بارگذاری کنن. چند دستگاه از جمله سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد، مراکز مدیریت حوزه علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، این مدارک متقاضیان رو راستی آزمایی میکنن. مثلا فرض فرمایید اگر سربازی هست، نظام وظیفه باید این زحمت رو بکشه، اگر مدرک تحصیلی که داوطلبان یا متقاضیان ارائه کردن، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، اینها همه
یعنی استعلام ها رو از زودتر انجام
بله،
میدن.
بله
یعنی یعنی الان کسی نه ثبت نام نکنه آقای دکتر نمیتونه تو مرحله بعدم ثبت نام
کنه. دقیقاً قانون جدید که آمده اشاره کرده تا این 7 روز که از بررسی که ما کردیم از 16 مرداد شروع میشه تا 22 مرداد از ساعت 8 صبح الی 18.
چرا ساعت گذاشتین راستی برای سامانه مگه نیست؟
سامانه است بله، چون در قانون داره که در روز یعنی اتفاق بیفته. بعد استفساری که ما کردیم اطلاق روز به معنای ساعت اداری است. ما یه 2 ساعت هم اینجا در حقیقت لحاظ کردیم که احیانا متقاضیان کمتر اذیت بشن، ولی صفحه زیادی نیست، اطلاعات زیادی هم نیست، بارگذاری هم آنچنان زیاد نیست، چون ما تکمیل اطلاعات هویتی روی کارت ملیشون داریم. اگر اون شماره زهر کارت ملی رو وارد بکنن، در حقیقت ما همه اطلاعات رو خواهیم داشت. فقط بارگذاری تفسیر آخرین مدرک تحصیلی معتبر هست و در حقیقت بارگذاری تفسیر اون گواهی که استعفا دادن برای کسانی که مشمول ماده 29 هستن، یعنی فردی بوده، مقامات بوده، مدیر بوده، ایشون باید استعفا میداده. اون بارگذاری اون استعفا و پذیرش استعفا رو ما نیاز داریم، الا باقی موارد رو به صورت الکترونیکی در حقیقت خواهیم داشت. احیانا در مورد نظام وظیفه هم نیاز نیست، مگر اینکه سامانه فراجا اعلام بکنه که حتما باید تصویر مدرک نظام وظیفه یا گواهی معاوضیت دائم ایشون مثلا اون هم باید.
یعنی پس دیگه داوطلبان بعدن نباید برن ثبت نام بکنن، نمیدونم این همه فرم و کاغذبازیایی که قبلا داشت.
نه، فرم و کاغذبازی فعلا در پیش ثبت نام به این صورت در یک سامانه الکترونیکی وارد میشه تا 27/7/1402 باز به مدت 7 روز ثبت نام نهایی صورت میگیره.
اونم با سامانه ایه؟
اونم سامانه ایه، یعنی باز الکترونیکی با خواهد بود. کسانی که مدارکشون اینجا راستی آزمایی شد و در حقیقت توانستن کد رهگیری رو دریافت بکنن، وارد مرحله بعدی میشوند. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که همه متقاضیان باید این 7 روز یعنی 16 مرداد، دوشنبه هفته آینده، لقایت یک شنبه 22/5 رو حتما درک کنن، به تعبیری وارد پنجره واحد بشن، حتما ثبت نام اولیه رو انجام بدن. و الا اگه این 7 روز گذشت و کسی موفق نشد، بعد
شورای نگهبان نمیتونه نظرش اصلا تو قانون اومده نمیشد که زودتر بده. ما
کردیم از شورا، شورا هم اعلام کرده چون در قانون نیومده در این خصوص که تمدید بشه، مگر اینکه در حقیقت یک استراری صورت بگیره، و الا در قانون نیومده که این مدت قابل تمدید هست.
نه نه، میخواستم بدم نظر شورای نگهبان زودتر، یعنی برای احراز صلاحیت ها
در این دوره نیست، در دوره که بله ثبت نام نهایی صورت میگیره. درسته. دیگه داوطلبان هم هیئت‌های اجرایی شکل میگیره، تشکیل میشه، و هم هیئت‌های نظارت. درسته. و بعد احراز صلاحیت‌ها صورت خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسلامی، خدا قوت بدین به شما و همکارانتون.
درگاه رو یک بار دیگه اشاره بکنم، kishwar.moi.ir.
درسته. زندهشان فارسی هم سرچ میکنن حتما.
در حقیقت درگاهی است که متقاضیان از 16/5/8 صبح در حقیقت میتونن وارد بشن تا 6 عصر الی 22 مرداد ماه. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسلامی.
قربان
شما، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور، در خصوص آغاز پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از 16 مرداد. بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث فرایند مهم قضایی و محاکمه بزرگ منافقین، نهایی شدن کیفرخواست 105 نفر از منافقین که در دستور کار قضایی قرار گرفته. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مشتبه شجاعی از اساتید و کارشناسان. آقای دکتر شجاعی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مردم خوب ایران اسلامی. جا داره که تسلیت عرض بکنم عزاداری‌های مردم رو و ایام سوگواری رو و آرزوی قبولی عزاداری‌های همه عزیزان رو از درگاه خداوند دارم. من در خدمت شما.
درسته. خب، دادگاه کیفری یک استان تهران با صدور یک آگهی عمومی اعلام کرد که بر اساس پرونده تشکیل شده در این دادگاه قراره که 104 نفر از اعضای سازمان منافقین محاکمه بشن. گفته بود که گفتن که برای خودتون برید وکیل هم بگیرید. اینو شما چطور می‌بینید؟ تو چه بستری باید دنبال بشه این موضوع و اینکه اقدامات بعدی چی میتونه باشه؟ میتونیم از طریق پلیس اینترپل به دنبال محاکمه دستگیری افراد باشیم؟
خب، همونطوری که مستنظر هستین، سازمان منافقین در ایران و خیلی از مجامع به عنوان یک گروهک تروریستی شناخته میشه، به عنوان یک گروهک تروریستی منفور که خیلی از دولت‌ها، حتی دولت‌های اروپایی هم به این موضوع هم باور دارن و هم اعتقاد دارن که اعضای این گروه دست به سلاح بردن، امنیت جامعه رو به خطر انداختن از طریق خشونت و ترور و انواع خرابکاری‌هایی که میتونستن به هر حال جامعه رو تحت شعاع قرار بدن، این کارا رو انجام دادن و ایجاد وحشتی که در کشورمون و در خیلی از کشورهایی که اینها سکونت داشتن انجامه، از جمله جنایت‌های اینها هستش. لذا میتونیم در واقع اقدامات لازم رو برای فراهم کردن یک تعامل و یک همگرایی بین‌المللی برای استرداد این مجرمین، متخلفین و متهمین به جرائم بزرگ و بسیار خطرناک انجام بدیم. خب، گروه تروریستی منافقین که سابقه ننگینی هم در کارنامه خودش داره، قطعاً همونطوری که هم در واقع مسئولین قوه قضاییه فرمودن و هم مسئولین دولت به اون اشاره کردن، قطعا باید به هر حال در یک جا پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خودش باشه. لذا موضوع رسیدگی عادلانه به پرونده اتهامی و جرایم و تخلفاتی که این سازمان در طول دوران حیات ننگین خودش انجام داده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته. هم از طرف مردم این مطالبه وجود داشته از گذشته و هم امروزی مطالبه با شدت بیشتری وجود داره. هم قوه در واقع قضاییه، هم دولت و هم مجلس این مورد رو، این موضوع رو قطعا تایید کردن و مورد حمایت خودشون قرار دادن. خب، قاعدتا کسانی که امنیت مردم رو هدف قرار دادن، لذا تسریع در محاکمه اونها، کاهش خسارت در آینده. دادگاه کیفری یک استان تهران هم که آگهی رو به عنوان یک آگهی عمومی اعلام کرد و پرونده‌ای رو برای اینها تشکیل داده و 104 نفر از اعضای این سازمان رو، در واقع این گروهک منفور رو، در واقع در اون نام برده، عمدتاً افرادی رو نام بردن که خب یه تعدادی از اونها جزء سرشناسین این گروهک بودن، جزء جانیان کلیدی و اصلی این گروهک، این عده‌ای هم گمنام بودن که البته این افراد به هر حال نقش داشتن و دست داشتن در اقدامات جنایتکارانه ای که خب تا به امروز هم برابر برآوردهای رسمی که اعلام شده حدود 17000 نفر رو در واقع اینها با کینه خودشون و با اقدامات جنایتکارانه خودشون از بین بردن. خب، اقدام قوه قضاییه هم یک اقدام آگاهانه بوده و هم مؤثر بوده در راستای برخورد قاطع با در واقع این جنایتهایی که این گروه انجام دادن. طبیعی هستش که مواجهه قوه قضاییه با این گروه صرفاً قاعدتا نباید به صورت کیفرخواست محدود بشه، باید انتظار داشته باشیم که دو قوه دیگر هم در قالب یک تعامل مشترک، همونطوری که به هر حال اعلام هم کردن بعد از اون اتفاق آلبانی، هم سخنگوی دولت هم سخنگوی قوه قضاییه به اون اشاره کردن، باید تلاش و همراهی و مشارکت خوبی داشته باشن، هم به صورت ملی هم به صورت بین‌المللی، در راستای استرداد این مجرمین و متخلفینی که خب نامشون مطرح شده از طریق مجامع بین‌المللی، از طریق پلیس اینترپل. امروز جامعه بین‌المللی هم به جنایات این گروه واقف هست و مطلع هستش و در واقع میشه گفت که اون رو
خیلی متشکر. ممنونم آقای دکتر شجاعی، متشکرم. متشکرم، خدا نگهدار. خب، بریم سراغ اذان مغرب به افق تهران. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الجلال والإكرام.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:31 خواهد بود.
یا ذا الجلال والاکرام.